هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی چهارشنبه است و در تقویم بین‌المللی هم 29 روز از ماه جولای 2026 میلادی گذشته و سپری شده. در کنار شما خواهم بود درباره اتفاقاتی که از شب گذشته شاهدش بودیم و به هر حال درگیری‌های دوباره ای رو دیدیم، هم عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق حمله کردند، هم ایران حمله ای رو داشت به پایگاه های آمریکایی در اردن و در کنار اون واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو هم داشتیم که عنوان کرده ضربه خیلی سختی به آنها خواهیم زد. به این موضوعات نگاهی خواهیم کرد، در کنارش موضوعات دیگری هم داریم که اگر با ما همراه بمونید به فراخور اونها رو هم برای شما بازگو خواهم کرد و با هم شنونده خواهیم بود. اما پیش از هر چیز یک فاصله ای بگیریم با خبرها، همراه بشیم با مهران کریمی که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
مرسی محمد. دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخ سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در تحولی دیگر عربستان سعودی و آمریکا از حملات مشترک به مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق خبر دادند. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات مراکز لوجستیکی و تسلیحاتی این گروه‌ها را هدف قرار داده. این تحولات همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رخ داده. دو طرف اعلام کردند در این دیدار درباره هدف مشترک خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. اما وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا عربستان به مواضع هشت‌الشعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمریکا و آنچه که همدستان منطقه‌ای آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی هشت‌الشعبی به تاسیسات نفتی عربستان انجام شد. در این عملیات که چندین مرکز تدارکاتی و انبارهای سلاح هشت‌الشعبی در چندین شهر عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 50 تن از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. دولت عراق حملات شب گذشته به خاک خود را محکوم کرده و همچنین میگوید نباید از خاک این کشور برای حمله به همسایگان استفاده شود. مقتدی صدر چهره با نفوذ شیعه عراقی هم در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا با خود سرخواندن شبه نظامیان هشت‌الشعبی از این گروه مورد حمایت ایران خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن عراق ندهد. یک وزیر دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز چهارشنبه حکومت ایران و حوثی‌های یمن را متهم کرد که در حال برنامه ریزی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ هستند. اقدامی که به گفته این مقام می‌تواند پس از انسداد تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را با تهدید روبرو کند. معمر الریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان و مشاوران سپاه پاسداران در طراحی سازوکار فنی و اجرایی این طرح مشارکت دارند و قرار است نهادی ویژه برای دریافت مبالغ از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های تجاری ایجاد شود. او این اقدام را تشدیدی خطرناک توصیف کرد و افزود هدف از آن تبدیل یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان به منبع دائمی تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی حوثی‌هاست.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده های خوب برنامه ایستگاه 19 رسوندی و اما در ادامه این برنامه باز در کنار شما خواهیم بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با ایران. همونطوری که در ابتدا هم گفتم ما شاهد درگیری‌های پراکنده‌ای که البته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت‌هایی که داشته گفته ضربه خیلی سختی به آنها خواهد زد. منظور آقای ترامپ به بیانیه و اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران داد و تایید کرد که به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حمله کرده و اکنون باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که یک گزارش رو بشنویم با هم در همین ارتباط از ایلیا جزائری و پس از اون باز این موضوع رو بیشتر ادامه میدیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد من اجازه می دهم آنها به صحبت‌هایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت اجازه می دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهداف دیگر توافق نظر دارند.
سیامتی اخشاب گیشا متسویانت ایم انسی ترامپ. کنی اومر متسویانت זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شبی در عراق اشاره کرد و گفت این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت شبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتاً شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شبی در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت شبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
از ایلیا جزائری شنیدید. همزمان با همین تحولات هستش که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع کرده که نفتکش‌ها رو هدف قرار میده. اما اگر نگاه کنیم به آنچه که اتفاق افتاده با توجه به اینکه ایران یا جمهوری اسلامی ایران همیشه گفته بود که اقدام‌های تلافی جویانه خودش رو به عنوان اقدام‌های تدافعی انجام میده، آیا آنچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در اردن انجام داده رو میتونیم یک اقدام تهاجمی تلقی کنیم؟ این پرسشیه که با میثم بادامچی کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه در میون گذاشتم و از او پرسیدم که این اقدام آیا به این منظور صورت گرفته که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره یا ما وارد مرحله جدیدی میشیم؟ چه نشانه هایی رو میتونیم روش تاکید کنیم و به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟ میثم بادامچی در ترکیه.
ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هسته سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باره که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجه میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه، یعنی شما ببینید از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده، این اتفاقات جدیدیه، یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کرد میرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدید رو در مورد تحریمای روسیه که به هر صورت یه جورایی شاید به ایران هم اون بخش محامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن که این قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی دون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
اون قانون هم این رو بگیم که شنونده همون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
بله بله، و ممنونم از این. و اینم که ببینید، ایران مسئله ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، منتها بعدش بعد از اون وساطت قطر میبخشید چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم،
یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راه برد میدونید در شرایط فعلی؟
بله،
در ادامه
بله،
جنگ،
چون که الان یک حالت ملوک و توایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضا خانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن. این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد، ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی هست. یک گفتمان اینا هست، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا بازم تو حاشیه رفتن.
خب پس باید نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم
بله
نداره در ارتباط با جنگ؟
ایران فاقد یک راه برده، یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه و بعد از فوت آقای خامنه ای، چون به هر صورت آقای خامنه ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه. آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه، و الان همینجور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم. یعنی توی اگر همین یک دو هفته و یک دو ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته یه هفته بعدش، حالا ایشون یه هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به تعریض مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامایی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام،
از یه طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید، چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که یک اقدام تهاجمیه.
ببینید تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو توافقی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم. ولی ببینید مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب ایشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه ای. ولی ببینید من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه ای هم نشون داد که یه عده‌ای تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن. و همینا هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم با عربستان و دوباره ایران عربستان رو وارد درگیری کردن. خب عربستان هم حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید شخصیت های دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده. این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه انگار موضع نظامه، دسته که مثلا بحث اینه که آقای مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم به بحث تو با تحریم های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخرهشون میکردن که، ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیر حسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
بله.
این وضعیتی که ما
پس شما برایند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی.
ببینید ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره. و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه، یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
از میثم بادامچی شنیدید، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده تاکنون. اما همونطوری که میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم دیدارهایی رو داشت، هم با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد، هم با بنیامین نتانیاهو دیدار داشت و این دیدارها رو مثبت عنوان کرد و آنچه که در این دیدارها برجسته شد بی برو برگرد مسئله ایران و نام جمهوری اسلامی ایران بود. بشنویم دیدگاه محمد قائدی رو، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی رو در واشنگتن.
ببینید آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصا برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده، قرار بود که اساسا این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصا من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش هم این بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده. من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم، ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دوچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین‌تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
از محمد قائدی شنیدید در خصوص دیدارهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داشت با رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر اسرائیل. همچنین رسانه‌های ایرانی هم که گزارش دادن که در حمله‌های هوایی عربستان و آمریکا 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم کشته شدند، که در این خصوص قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم به یک موضوع مرتبط با ایران نگاهی داریم، موضوعی حقوق بشری.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
سازمان عفو بین الملل، یک سازمان شناخته شده حقوق بشری، بیانیه ای رو منتشر کرده که این بیانیه نگاه و اشاره مستقیمی داره به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو تن از معترضان دیماه 1404 که این بار برخلاف رویه های گذشته قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اعدام معترضان، که این اعدام ها میشه گفت از جنگ 12 روزه شروع شد و ادامه پیدا کرد، این بار در برابر دیدگان شهروندان رخ داده. گفتگویی داشتم در همین خصوص با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن، که دعوت می‌کنم شنوندش باشید.
قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و شد رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه را ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن، و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
خب این اعدام‌ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام‌ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه‌های فوق‌العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف‌های اجباری صورت گرفتن. متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین‌الملل گفته که همین اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه، و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنید؟ نشنیده، چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام‌های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
گفتگویی بود با رها بحرینی که شنیدیدم و در پیوند با این گفتگو باید بگم که واکنش‌هایی هم ماجرای اعدام‌هایی که شاهدش هستیم به دنبال داشته. حسین سناپور نویسنده سرشناس با انتشار یادداشتی انتقاد کرده از روند دادرسی‌های غیرعلنی این اعدام‌ها رو تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراض‌های دیماه نامیده. همچنین همایون غنی‌زاده کارگردان هم ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و با زبانی کنایه‌آمیز نوشته اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتونستن جامعه رو تحت تأثیر قرار بدن، خبر اعدام، اون هم اعدام در ملأ عام، حتما میتونه امید، پویایی و نشاط رو به جامعه تزریق کنه. همچنین درباره این موج اعدام ها ما شاهد واکنش های از سوی مصطفی آل احمد نقاش و فیلمساز، رضا درمیشیان فیلمساز و علی احمدزاده فیلمسازی بودیم که اونها هم با هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام ها واکنش اعتراضی نشون دادن. برخی دیگر از افراد هم در این مدت در بیشتر نوشته های خودشون در شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن، از جمله اردلان سرفراز، ترانه‌سرای سرشناس ایرانی مقیم آلمان که ایشون هم در نوشته های خود هر پست و هر ترانه ای رو که بازنشر کرده با محتوای نعبه اعدام بازنشر کرده. در کنار این فراموش نکنید که شما میتونید گاهی اوقات از کتاب‌های هم بهره ببرید، از جمله نوشته‌ای از سعید مدنی که اشاره مستقیم داره به مسئله اعدام و ویکتور هوگو هم کتابی داره که در اون کتاب آخرین ساعات و لحظات زندگی یک محکوم به اعدام رو بررسی کرده که میشه به اونها هم مراجعه کرد و این تجربه رو بیشتر درباره‌اش خوند و درباره‌اش اندیشید. با ما همراه باشید در ادامه، چون می‌خوایم به یک موضوع دیگر حقوق بشری هم مراجعه کنیم و نگاهی داشته باشیم. سپیده ابتهی، یک مستندساز و عضو خانه سینما که همچنان خبری از اتهامی که متوجه شده در دست نیست. بازداشت او در برابر چشمان پدر و مادر سال خوردهش صورت گرفت و نگرانی ها درباره تداوم فشارهای امنیتی بر جامعه فرهنگی ایران رو چنین بازداشتی بیشتر هم کرده. بنیامین صدر.
سپیده ابتهی، مستندساز، تدوینگر سینما و عضو خانه سینما، دو هفته است که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند زنان زندان قرچک محبوس است. آنطور که برخی نزدیکان خانم ابتهی به رادیو فردا گفتند، او که از 24 تیر ماه 1405 در تهران بازداشت شده تا کنون تفهیم اتهام نشده است. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپید سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سالخوردهش بازداشت کردند. به گفته نزدیکان خانم ابتهی، ماموران تلفن همراه، رایانه و دیگر وسایل الکترونیکی سپیده ابتهی را ضبط کرده و با خود بردند. سعیده ابتهی، خواهر این فیلمساز، پیشتر گفته بود که خانواده با وجود مراجعه به مراجع قضایی و اطلاعاتی و امنیتی تا کنون هیچ اطلاع رسمی درباره وضعیت حقوقی و اتهام سپیده ابتهی دریافت نکردند. یکی از نزدیکان سپیده ابتهی در گفتگو با ما با ابراز نگرانی درباره وضعیت بیماری‌های او و همچنین شرایط روحی و جسمی والدین سالمندش خواستار فراهم شدن امکان تماس او با خانواده شده است. این در حالی است که مطابق آیین دادرسی کیفری در ایران، مسئولان قضایی موظفند در مدت کوتاهی پس از بازداشت وضعیت پرونده بازداشت شده را مشخص کنند و اصطلاحاً او را تفهیم اتهام کنند. سپیده ابتهی متولد 1353 از اعضای خانه سینما و از مدیران پیشین انجمن مستندسازان سینمای ایران است. او در سالهای گذشته به عنوان فیلمنامه نویس، تدوینگر و دستیار تدوین در پروژه‌های مستند و سینمایی فعالیت کرده و آثارش بیشتر درباره مسائل اجتماعی، زندگی زنان و فعالیت‌های مدنی بوده است. نام او همچنین در جریان اعتراض سراسری سال 1401 پس از جان باختن مهسا در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران مطرح شد، جایی که با حمایت از معترضان و همراهی با کارزارهای اعتراضی هنرمندان مواضع انتقادیش را درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد. بازداشت سپیده ابتهی در شرایطی انجام شده که در سالهای اخیر شماری دیگر از فیلمسازان، مستندسازان، بازیگران و فعالان فرهنگی ایران به دلیل فعالیت‌های مدنی یا اعتراضی خود با احضار، بازداشت یا محدودیت‌های قضایی و امنیتی روبرو شدند، روندی که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری همان را شاهدی بر افزایش فشار بر کنشگران مدنی در ایران می‌دانند.
از بنیامین صدر درباره سپیده ابتهی شنیدید، مستندسازی که با اتهامی نامشخص همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
و اما در ادامه، روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی منتشر کرد درباره شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگانش هست، گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان او، حامیانش و منتقدان او. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی آقای پهلوی صحبت می‌کنه، از اختلاف‌های درون اپوزیسیون و همچنین انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در جامعه ایران. بشنویم از امید نیکفرجام که نگاهی داشته به چکیده این گزارش.
رضا پهلوی، welcome. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلی است برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلی است به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است. از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورده و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند. گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی مدیر کمپانی اوبر و حمید مقدم مدیر غول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do x y and z.
در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
In fact, I don't think I have had such a broad array of diverse representative of the Iranian opposition.
پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می‌کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه‌های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه‌هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می‌کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that. I'm only honest with my own thoughts and principles.
او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم. ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
از امید نیک فرجام شنیدید درباره گفتگوی چالشی خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
این روزا اگر اخبار رو دنبال کرده باشید، چه در رسانه‌های داخل ایران، چه بیرون از ایران، یک نام رو حتما بسیار دیدید، شاید تلفظش رو هم اشتباه خوندید، شاید درست خوندید، شاید حد زدید. باید چگونه بخونید؟ شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که 150 ساله در علوم رایانه رو شکسته و مدال آباکوس سال 2026 اتحادیه بین المللی ریاضیات رو دریافت کرده. برای منی که همیشه کمترین نمره ها رو در درس ریاضی گرفتم، به هر حال با یک ریاضیدان صحبت کردن کمی مشکله، چون قاعدتا نمیتونم خیلی وارد مباحث تخصصی بشم. خیلی خوشحالم آقای اویس قرن که با شما صحبت میکنم امروز در این ساعت و در این لحظه در برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. بهتون خوش آمد میگم و میخوام از یک جای ساده شروع کنیم. جغرافیا، شما در اصفهان بودید و الان در ایالات متحده آمریکا، و این جغرافیا چقدر تأثیر داشته فکر میکنید تو این چیزی که الان به دست آوردید؟
با سلام، خیلی ممنون که وقت گذاشتین صحبت کردین. جغرافیا به نظرم شاید الان خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا، دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدمای متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یک کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی رو داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
آره، خیلی مبحثی که جالب هست، واقعا مبحث، یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم، و در واقع سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روش‌های سریع‌تر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریع‌تر بتونه اون عدد رو بشماره.
من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بده به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
خواهید یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم؟
خیلی خوبه.
یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست یا چقدر غلظت این مولکول‌ها چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسیم، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا، یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا هم آدمایی که توی حالا دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونت کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اون آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید یا نه؟ چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
حالا اونم بعدا خواستین براتون میگه. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بدین، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه، یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، یه بهش میگن نزول همبستگی، انگلیسی بهش میگن correlation decay، یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکولا یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
بعد این پدیده رو میتونیم بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه آره، جایی که تو زندگیشون این تأثیر میذاره؟
این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین، به اون نتیجه میرسی. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، من هم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
یه نمونه خیلی ملموستر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارهایی بوده که قبل از من شده ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست، خیلی نتیجه هست که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به این که شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجور باشه که از وسط نصف کنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفر شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست که اینا رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
شما تو زندگیتون هم همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی رو میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی چیز هست، خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-$300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیط رو بخرید چه
دیگه. شما فکر کنم استادین در این زمینه، ولی یه سوالی هم ازتون بکنم. ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از این که هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم این که یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضی هاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایگاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
نه واقعا به نظر به شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر نمیدونم عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
یه احساس، حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی برام تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم و اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که، ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
پس چه خوب که شما دوست دارید. اتفاقا توی همونطوری هم که من یه اشاره‌ای هم کردم توی ادبیات ما هم بهش اشاره شده، از جمله ابوسعید ابوالخیر تو اشعارش بهش اشاره کرده و به هر حال میگم پیوندی با عرفان داره، ضمن اینکه اون فروشنده دورگرد شما یه جورایی انگار اهل جابلقا و جابلساست. به هر حال در مورد اون هم میشه صحبت کرد، فرصت ما زیاد نیستش. خیلی خوشحال شدم شایان اویس قرن که باهاتون صحبت کردم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری دارم.
که وقت گذاشتی دست شما در نکنم.
بله، شایان اویس قرن با ما بود، کسی که تونسته به روایت رسانه ها صد 50 ساله در علوم رایانه رو بشکنه. سپاسگزارم از شمایی که وقتتون رو گذاشتید تا ایستگاه 19 رادیو فردا رو بشنوید و دنبال کنید. براتون در ادامه لحظات آرام و خوبی آرزو میکنم در پناه صلح و آرامش. خب همکاران من تا لحظات دیگر با شما خواهند بود، با ما همراه بمونید برای شنیدن خبرها.
مرسی محمد.